أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از موانع ارث مسئله ارتداد بود. گرچه برای کفر و ارتداد و امثال ذالک از باب طهارت تا باب دیات احکام فراوانی است، ولی اونجا که روایات کفر و ارتداد جمع آوری شده، مسئله حدود و مسئله دیات و حد مرتد و امثال ذالک است و در بهای مناسبت هم مسئله میراث هم، لذا بحث میراث کافر و مرتد در باب میراث ذکر شده است. تا کنون روشن شد که این اهل و ملت این الهیت وارثان، این توارث دو جانبه نفی شده است، نه کل واحد، یعنی مجموع نفی شده است نه جمعی. هم مسلمان از کافر ارث ببرد هم کافر از مسلمان ارث ببرد، این چنین نیست. اهل و ملتین لا یتوارثان، این دو تا تخصیص خورد. یک تخصیص نسبت به کافر و کافر هست که روحش به تخصص برمیگردد، چون یهودی از نصرانی ارث میبرد، نصرانی یهودی ارث میبرد، همه نهلهای کفر هر کدام از دیگری ارث میبرند. این اهل و ملتین لا یتوارثان، این کاملا هم شده است بر مثلا خصوص اسلام و کفر امثال ذالک. در اون گونه از موارد چون محل ابتلای ما نیست کلا نفی شده است. اما اونجایی که محل ابتلای ماست، یک طرف مسلمان و یک طرف غیر مسلمان باشد، آیا این اهل و ملتین لا یتوارثان شامل میشه یا نمیشه؟ پس فهاونا امور ثلاثه. یک امر مربوط به ملتهای کفر است که هر دو کافرند، آیا اینها از یکدیگر ارث میبرند یا نه؟ در اسلام فرموده نه اینها ارث میبرند. سرش اینه که اهل ملتین نیستند، اهل ملت واحده هستند، لأن الکفر ملت واحده. اون تحلیلی که شده، روح این تخصیص به تخصص برمیگردد، روح این تقیید به تقید برمیگردد. اینا دو ملت نیستن، چون اهل کفر ملت واحده. اون بیان نورانی روایتی قبلا خونده شد، او ثابت میکند به این که اهل کفر ملت واحده. به این فرمایش بزرگان مثل محقق امثال ذالک دارن یا حتی ابن عزیز دارن، لأن الکفر ملت واحده، مستفاد از همین نصوص است. پس کافری از کافر بخواد ارث ببرد که هر دو یک نهله خاص دارن، مثل یهودی از نصرانی، این تخصصاً خارج است، نه تخصیصاً، برای که ملتین نیستن، اهل ملت واحد است. عمده مطلب دوم است. دوم این که اگر یکی مسلمان باشد به دیگری کافر، آیا مجموع نفی شده است یک، یا جمعی نفع شده است؟ قسم دوم. مجموع نفع شده باشد، یعنی توارث که باب تفاعل است که هم مسلمان از کافر ارث ببرد هم کافر از مسلمان، این هر دو طرف نشده، یعنی جمعی نفع شده است. اما اگر نه، منظور این باشد که مسلمان ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث میبرد، این مجموع نفع شده است، تفاعل نفع شده است، نه اصل ارث. پس فهاهنا امور ثلاثه. اونجا که کافری از کافر ارث میبره که تخصصا خارج است، اونجا که مسلمانی از کافر ارث میبره، کافر از مسلمان ارث میبره، این رو نفی کردن. اما اونجایی که مسلمان از کافر ارث میبره و کافر از مسلمان ارث میبره، این مشمول نیست، این اصلا ناظر به این نیست، چون او توارث رو داره نفی میکنه، مجموع رو داره نفی میکنه، نه جمعی را. تا کنون بحث‌های فقهی رو این سه اصل دور می‌زد. ولی همون طوری که مرحوم صاحب وسائل بیش از 50 روایت در باب میراث مرتد و کافر ذکر، مرحوم فیض در وافی رضوان الله علیه هم او هم روایات فراوانی در باب میراث ذکر کرده است. از بعضی از روایاتی که مرحوم فیض در وافی نقل کرده است چند مطلب برمیاد. یکی این که همون تبیینی که ائمه کردن که منظور توارث دو جانبه است، اون نفی شده است، نه اصل میراث، مجموع نفی شده است، نه جمعی، که هم مسلمان نتونه ارث ببره هم کافر نتونه ارث ببره، این نفی نشد، بلکه این توارث که باب تفاخر است که هر دو از یکدیگر ارث ببرن نفی شده است، که هم مسلمان از کافر ارث برد هم کافر از مسلمان، این مجموع نفی شده است نه جمعی، یعنی نه این از ارث برد نه اون از این. این تو روایات صاحب وصال نقل کرده بود. پس بنابراین اون روایاتی که دارد که مسلمان از کافرش برد لأن الاسلام زاده و شرفن و کرمن، با اهل ملت این لایت وارثان معارض نیست، بلکه اون مبین این است. اون روایت که میگوید مسلمان از کافر ارث میبرد، کافر از مسلمان ارث میبرد، به منزل مبین و مفسر اهل ملت این لایت وارثان است، لذا تعارض در کار نیست. اما اونی که مرحوم فیض در وافی نقل کرده تعارض است، یعنی از امام سلام الله سوال میکنن که مسلمان مرده کافر داره، کافری مرده وارث مسلمان دارد، حضرت به طور کلی جمعی را نفی کرده است استدلالا به قوله صلی الله علیه وسلم اهل ملت لایت وارثان. این است که مرحوم فیض تو وافی بعد از نقل این گفت این حمل بر تقیه است دیگر، برای که صرف وفاق فتوای اهل سنت دلیل بر من نیست، ما مشترکات فراوان داریم، اما در معارضات به ما دستور دادن که خود ما خالف الامه. این جزء نصوص علاجیه است، در نصوص علاجیه فرمودن اگر روایت مخالف کتاب بود رد کنید. پس بنابراین اونی که مرحوم فیض تو وافی نقل کرده است که خود ائمه علیه السلام گفتن کافر از مسلمان ارث نمیبرد، مسلمان هم از کافر ارث نمیبرد، چون اهل ملت این لایت وارثان، این معارض است با روایاتی که دارد مسلمان از کافر ارث میبرد، پس این هم تقیه میشود. پس بنابراین برخورد این روایت ها یکسان نیست. تو روایات فراوان هست که مسلمان از کافر ارث میبرد، بسیار این اهل و ملتین لایت وارثان رو که به همین معرض کردن، اونا به نفی مجموع برگردوندن نه نفی جمعی، یعنی مبین مفسر است. اینا تعارضی ندارن، تعارضشون بدعی است، یعنی به حسب ابتدایی تعارض به نظر میرسد، اما وقتی خود ائمه که صاحبان این قولن دارن تفسیر میکنن که اهل و ملتین ناظر به نفی مجموع است نه نفی جمعی، تعارضی نیست، تفسیر است. اما اونه که مرحوم فیض در وافی نقل میکند که امام سلام الله علیه به استناد همین اهل و ملت این لایت وارثان بفرماید مسلمان از کافر ارث نمیبرد، این هم برتقیه است. چرا؟ چون هاهنا امور ثلاثه، یکی روایت فراوانی است که مسلمان از کافر ارث میبرد، یکی اینکه در خصوص اهل و ملت این تفسیر شده است به اینکه جمعی منفیست نه مجموع، یکی هم که نصوص علاجیه، نصوص علاجیه باید خود ما خالف الهام به. پس بنابراین این استدلالی که خود امام سلام الله علیه به حدیث اهل و ملتین لایت وارثان میکند، با اینکه خود امام چند جا این اهل ملتین رو تفسیر کرد، یک و در قبال اینم فرمود مسلمان از کافر ارث می‌برد لأنه زاده و کمالاً و شرفاً، بنابراین دو، پس برابر نصوص علاجیه تعارضی که بین این دو طایفه است، یعنی هر دو طایفه ناظر به اهل و ملتینن، اهل و ملتین را یکی خصوص مجموع میدونه، یکی خصوص جمعی، این دیگه خصوص جمعی میدونه مطابق به حرف عامه است و خود مخالف عامه، یه خلاصه حرف. بله، ما هم مفسر داریم، چون خود ائمه استدلال کردن گفتن کافر از مسلمان ارث نمیبرد، اما مسلمان از کافر میبرد لأن الاسلام زاده و شرفن و کرمن و امثال ذلک، این یکی، این میشه مفسر. به استثناء این روایت های فراوانی است که مسلمان از کافر ارث میبرد، خود این در برابر اون اهل و ملتین لایت وارثان بر او مقدم است، او را بر مجموع حل میکند نه بر جمعی، این دو. سوم، چون روایات اونی که مرحوم فیض نقل کرد خود امام سلام الله علیه به استناد اهل و ملتین لا وارثان می‌فرماد که مسلمان از کافر استنی برد، یعنی برتقی است. این گونه از هم برتقی تو جریان وجود مبارک ابی طالب سلام الله علیه هست. اون روز اینطور نبود که بالاخره دست اسلام و تشیع و قرآن باز باشد. می‌فرماش وجود مبارک هست امیر که فهمون لبس الاسلام و لبس الفره مغلوبه، اینا این پوستین اسلام رو پشتی رو پوشیدن، بالا پایین کردن دیگه. خب دیگه شما یه لباسی رو که بالا پایین بپوشید پشتی رو بپوشه، معلوم نیست آسیرش کجاست، یقش کجاست، دستش بوده. اما اون بیان نورانی که در نامه برای مالک هشتن نوشت، فهم مالک برنامه خیلی سنگینه، مثل یک کشور بزرگی است، کشور شاهنشاهی فرعونی است، خیلی مشکل است و همه هم که مسلمان نیستن، عده کافرند عده مسلمان، ولی حواست با جمع باشد. تو باید اون اسلام ناب را بفهمی و عمل بکنی. نسبت به مردم لا تکن سب و انزار آو گرگ درنده نباش، فنن ها سنفان اما اخون لکه فدین اما نزید لالفای. بلاخره یا مسلمان هم برادر دینی تان، یا کافر هم برادر خلقی تان، شبیه خلقی تان. لا تکن علیهم سب و انزار آو فنن ناز سنفان اما اخون لکه فدین او نزید لکه فالخلق. چون خیلی آسان اسلام نیاوردن. اما اون جمله درخشانی که در همون نامه هست این است که فرمود مالک حواست جمع باشه، ما حدیث الاهل به اسلامیم، این دین تازه آزاد شده، مثل که بچه تازه متولد شده با او چی رفتار میکنن. فرمود این اسلام تازه متولد شده. یعنی چی؟ با اینکه تقریبا ربع قرن گذشت چی متولد شده؟ جنگ ها کرده بوده. بعد از رحلت حضرت فهمون این حاضر دین کنه اسیرن فی عید الاشرار، این دین قرآن و سنت رو به اسارت برده، تازه ما از قفص در بردی. این حاضر دین کنه اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلو به دنیا، این تازه ما ولد شد. شما میخوای اون اسلام پیغمبر صرف عمل بکنه؟ نمیشه که، 25 سال نداشته مردم بشناسن، این تازه متولد شد. ایمش علی حیف یه نهج البلاغه مثل رسال مکاسب کتاب درسی نیست، مثل قرآن باید کتاب درسی باشد دیگه. خطوط نشون میده همین وحدت اسلامی که فرمود اگر کسی دایی اختلاف دارد بکشید ولو کان تحت امامتی حاضی. ما بالاخره مسلمانیم، حساب بهشت و جهنم به ما مربوط نیست، ما همین کسی مسلمان از برادران زندگی میکنیم. اگر کسی مردم رو باید اربن اربا بکنه، فقتلوه و بلوکان تحت امامتی حاضهی. این حرف اگر بیاد دیگه خوب. متاسفانه مسئله هم علمیت نهج البلاغه برای خیلی ها جا نیفتاد و هم ضرورت این، هم ضرورت این. حضرت فرمود به این که شما حالا ما رو دیدی و اهل بیت دیدی و امثال ذالک و از اینجا پا شدی رفتی مصر، خیال میکنی که مصر مثل دودمان اهل بیتی هند و اینجورا نیست. این نازدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلو به دنیا. نمونه اسارتش چیه؟ سوال میکنند بچه های ابو طالب میتونن ارث ببرن؟ مسلمانن نیستن دار همون؟ نه، اینا از یک دیگه ارث نمیبرن. معاذ الله ابو طالب مثلا مسلمان نبود و اینجور دیگه تقیه تا به اینجا کشونده دیگه، اینا نتونن از دین جدشون هم خبر بدن. اینو مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه تو وافی نقل کرد در جلد 25 صفحه 915. اونجا دارد که روایت که تهذیب نقل کرد ابن سماع عن جعفر عن ابان عبدالرحمن ابن عین قال ابو جعفر علیه السلام لا یزداد بالاسلام الا اذن نحن نرث و لا یرثون هذا میراث ابو طالب فی ایدینا فلا نراه الا فی الولد والوارد و لا نراه فی الزوج والمرأة. ما میراث ابو طالب رو به هر کس نمیدی. مرحوم فیض محمد که غالب الاستبصار الاستثناء الذی فی هذا الخبر من حدیث زوجه و زوجه متروکن به اجماع طایفه. بعد خود مرحوم فیض محمد که هذا الخبر انما ورد علی التقیه لان هذا الاستثناء و کفر ابی طالب معاذ الله کلیهما موافقان لمذهبه. در خانواده ابو طالب یکی مسلمان است دیگری مسلمان نیست، این مسلمان از اون غیر مسلمان ارسنی برای چرا؟ چون اهل ملت لا اعتبارستان که اونجور معنا کردن. ما گفتیم به این که اهل ملت مجبور نفی میکنه نه جمیر. دوباره اینه که معاذالله ابو طالب مثل مسلمان نبود. ایشون میفرمون که هازل خبر انما ورد علی تقیه لان هازل استثناء و کفر ابی طالب معاذالله کلیهما موافقان لمذاهبهم و مخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابي طالب سلام الله عليه في كتاب الحجه فضلا عن ايمانه. اینا از امام باقر دیگه، امام باقر خیلی فاصله نداشت از کربلا که خود حضرت هم بچه چند ساله بود تو کربلا دیگه. خب اشتاد نتونه بگید جده من مسلمان بود؟ اینه که حضرت فرمود که نهازالدین کان اسیرن فی عید الاشرار. نه اینا مکلف به فروع هستن، اما طبق اون آیه چند وقت قبل خوندیم ذات اقدس الله پیغمبر با تیف اینجا و که اگر آمدن فحکم بینهم و اعرضنهم، یا به دستور اسلام عمل بکن یا اونها را آزاد بگذار به دستور خودش عمل بکنن. اگر در پناه دولت اسلامی هن، حالا یا جزیه میدن یا مستعمرن در پناه دولت اسلامیان، این بخش است که اینجا و که یعنی اهل کتاب فحکم بینهم او اعرضنهم، یا بگو خودتو برید در محکمه خودتون اصلاح کنید، یا اگر اینجا هستی من اینجور حکم میکنم. الان تو قانون اساسی ما که تصویب شده اینه که اهل کتاب در احوالات شخصشون، نکاحشون، ازدواجشون، میراثشون، شناسنامهشون، امثال زاله، اینا برابر دین خودشونه. اگر براشت حکم بکنی تو با حکم بکنی دیگه، بعد با یه حکم اسلام. اونجا یه بیان نورانی از تعمیر دارد که اگر داوری به من باشه و من قضا بدم لحکم تو اهل الانجیل به انجیله و اهل تورات به تورات، دو جور میشه دیگه. در بعضی از بخشا اینا آمدن حکم خودشون رو میخواستن پیاده کنن صرف نمیکرد، آمدن محکمه حضرت دیدن حضرت هم در همون حکم باره، چون مشترکات هم ما داریم دیگه. بعد این کار کردن راست هم بر میکردن، حضرت هم بود که اختبار نیست، فعتو به تورات فتلو های مکتم صدقی، بری توراتتون که قایم کردید برید بینم حرفی که من میدارم همین میگه دیگه. ذات اقدس الله پیامبر فرمود به اینا بگو قول فعتو به تورات فتلو ها این کدوم صادقین، بیاره تورات بخونید ببینید همین که من میگم همینه دیگه، من چیزی بیگانه نمیگیم، ما مشترکات فراهم داریم. کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبل، ما مشترکات هم داریم دیگه. ولی منظورم اینه که این اهل ملت اینه که از روایات ما برمی آید مسلمان از کافر ارث نمی برد، این رو تقیه ناظر شده است برابر اون روایاتی که خود ائمه علیهم السلام به همین اهل ملت اینه اشاره کردن که مسلمان از کافر ارث میبرد. اما در جریان بقیه بحثایی که مربوط به روایات وسائل جلد 28 صفحه 352 به بعد بود که به این روایت رسیدیم که بوجود باره که امام صادق فرمود من تعن فی دینکم هازا فقط کفر قال الله و تعنو فی دینکم به قاتل و ائمه الکفر. روایت 43 این است که وجود این بارکه ها صادفه بود من عرفنا کان مؤمنا و من انکرنا کان کافرا و من لم یعرفنا و لم یمکنا کان زالن. منتها حالا زلالت عرض کنم که قصوری و زلالت تقصیری که منزل کفر است اون جدا از همه. روایت 44 است که وجود مبارکه هم باقر بود حبنا ایمان و بغضنا کفر. مستحضره که درست است که مسئله بهشت و جهنم و تبشیر و انذار تو روایات مثل آیات قرآن کریم فراوان است، اما محور اصلی دین محبت است که قلف ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. اساس دین بر محبت است، حل دین و علل حب. اونها یه امر تشریفاتی است، یه تکلیفاتی است. درست است که ضرورت از اساس دین اندل کل همین تبشیر و انذار هست، ولی خواص را به محبت دعوت کردن که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. من محور محبتم حبیب الله دیگه، حبیب الله محور محبته. من دار مدار حبیب الله سار محبن و محبوبا. فرمود پیرو من باشید تا از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشید. شما اگر محب الله باشید قهونن نکردید، اگر محبوب الهی باشید کنره. قل این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، خدا دوست شما میشه. خب پس من میشه این مدار محبت حبیب الله دیگه. گفت اگه آزادی میخوایی فلیتفهو بالبیت العتیق، درس آزادی میده دیگه. میخوای آزاد باشی، آزاد منش باشی، از هوا و هوس نجات پیدا کنی، آزاد از جهل علمی و جهالت عملی بشی، دور بیت عتیق بگرد. درست عتیق معنی اون انتیکه و این چیزا هست، اما نه عتیق دیگه. بعض امم بهش استدلال کردن چون احدی علاوه چل عرض مالک اون سرزمین نشد، این ملکی استی نبود. یه وقت هست که یه زمین را از کسی آدم میخره بعد مسجد میسازه، یا خود اون صاحب زمین زمین خودش رو وقف میکنه مسجد، این عتیق نیست، این ملکی کسی بود قبلا. اما این بیت بیت عتیق است، یعنی از اون روزی که این منطقه خلق شد کسی مالک این سرزمین نبود. بعد ایده که خونه ساختند و که دارای حرم آمدن جلوشون گرفتند و اینها در زمان امام کاظم سلام الله علیه بود، یا آمدن گفتن که الان یه نظام شد، حکومت نمیذاره اینا همه جا خونه بسازن، مسافر خونه بسازن، چهار بکنن، این راهش چیه؟ فبود آیا زمین مال شما بود بعد اینجا رو کعبه ساختن تا محدود بشه، یا اول کعبه رو ساختن شما آمدید، شما با جاتون تعیین کنید، نه کعبه رو محدود کنید، حریم که هم باید وسیع باشه. اونی که خلیل حق سلام الله علیه بود که کعبه رو ساخت که باز بود که وضع فی ناسب الحج، حریم جهانی میخواد اینقدر که جا داشته باشه برای همه، ما حق مسلمه است. اونجا که زائد بر شما خونه بسازید، چون او ساخته بود بعد شما آمدید دیگه، اینجا که جایش قبل نبودید که. این بیت بیت عتیق، اگر کسی میخواد آزاد بشه دور بیت عتیق باید بگرده، فلیت توفو بل بیت عتیق. ذات اقدس الله فرمود ای کسی که بخواد محبوب خدا بشه، از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشه، با دور کعبه حبیب بگرده، فلیت توفو اونجا بل بیت عتیق. اینجا هم این کنتم تحبون الله فتبعونی. خب این حد وسط دیگه استدلال میکند دیگر، میخواد محبوب خدا بشید، از محب بودن میخواد محبوب خدا بشید. یه وقت میگه بهشت داره جهنم نداره، نجات پیدا میکنه، خب بله اون راه های تبشیر و انذاره، اما یه راه دیگه است. میخواید از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشید با دور من بگردید. قل این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، من میشم حلقه محبت، معیار محبت. خب دور حبیب خدا کسی بگرده بشه حبیب الله دیگه. این یه نحوه استدلال است. لذا اینجا حضرت شما تو این روایت 44 حبنا ایمان و بغضنا کفر. روایت 45 این است که برج مبارک امام صادق سلام الله فرمود یا هاشم الله مشتق من اله یک و الاله یقتضی معلوها، کسی باید معلوه مربوب باشه تا بشه اله. پس ما یه اسم داریم یه مسمی، مستحضر این که میگن اسم الله توقیفی است یک، آیا اسم عین مسمی است یا نه؟ خب امام معصوم باید بگه اسم غیر از مسمی است، معلوم میشه اسم این لفظ نیست دیگر. خب همه میدونن که زید غیر از خود زیده، این دیگه محتاج باشی که معصوم بفرماید اسم غیر از مسمی است. خب این لازم نبود، این اسمی که برای زید گذاشته شدن زه و یه و دال، خب این معلومه غیر از زید دیگه. یا نام مبارک استمین عین لام و یا، خب این معلوم شه غیر استمین دیگه، این یه لفظ صرفی است اون ذات مقدر شد. میدونم که بند اسماء الله توقیفی است، توقیفی است. یا این که به اسماء کلتی ملعت کل شی، این همشه لفظ نیست دیگر، ولی لفظ که آسمان زمین پر نمی کند که، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. خب ایس تعیون از تعیونات ذات اقدس اله است، که آیا این تعیون این اسم عین مسماست یا نه؟ فرمود به این که ول اسمو غیر مسما، تعیونی از تعیونات الهی معبود نیست، اونم فیض اوست، اونم ظهور اوست. پس اگر کسی تعیینی از تعینات الهی را، فیض از فیوزات الهی را، مقام از مقامات فعلیه ذات اقدس اله را، اینا که مادون ذاتم بالاخره، من ابد الاسم دون المعنا فقط کفر، برای اینکه این مخلوق دیگه تعین دیگه ظهور اوست دیگه، کسی عرش بخواد قبول بپسنده، لوح را، قلم را، کتاب مبین را، قرآن را، بلکه فعل خداست دیگه، قول خداست دیگه، ممکنه دیگه. نفی است، بله صفات ذاتیه به دو برهان، چون در همون خطبه دو تو برهان اقامه کرده، در موارد دیگر برهان اقامه نکرده، اما اینجا در همین خطبه دو تا برهان اقامه کرده. لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر. خب کدوم شهادت است؟ اون صفت زائد شهادت میده که غیره، اون موصوف مزید علیه شهادت میده که غیر صفته. این دو تا برهان در مسئله است، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفه انها غیر صفه. اون صفت زائد شهادت میداد که غیر است، اون موصوفی که مزید علیه هست شهادت میداد که غیر است. پس کمال و توحید نفی و صفات اند. اگر بخوای بحث کنی به وصف الله صفات این ذات است دیگر.
این معنا رو تردید با این معنی دیگر
که خب بالاخره به ذات برمیگرده دیگه. حالا اگر به خود ذات برگشت، حالا خود ذات هم چون لا یتناهاست درجاتی دارد، دو حرف دیگه از اون درجات توحیده، ولی به ذات که برسه تو لبه توحیده. بالاخره اینجا فهمون به این که من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر ولم یعبد شیعا، و من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک و ابد اسنین، و من ابد المعنا دون الاسم ذالک توحید. الحمدلله رب العالمین.